بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا، ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك صدیقه کبرا، می‌فرمودند بیشتر از سه چیز در همه این دنیا محبوب من نیست. قلب من و دل من غرق در محبت به این سه حقیقت، یکی اندیشه و دقت در شخصیت الهی و ملکوتی پیغمبر خداست، پیغمبر با همه شخصیتش، با همه سرمایه های وجودیش محبوب منه. محبت چه در جهت مثبت چه در جهت منفی آثار داره. محبوب مثبت برای محب آثار مثبت داره، عشق و محبت به رسول خدا باعث شد که صدیقه کبرا منهای مقام نبوت در معنویت و شخصیت هم وزن پیغمبر اسلام بشه. محبوب دوم فرمودن انفاق در راه خداست، این که هر نعمتی رو خدا در اختیار من قرار داده، نعمت علم، نعمت آبرو، نعمت شخصیت، نعمت مال، عاشقم که این نعمت‌ها رو در راه پروردگار هزینه کنم. پیام این جمله‌شون اینه که من نسبت به بخل بسیار متنفرم. که کسی علم داشته باشه، پول داشته باشه، قدرت داشته باشه، آبرو داشته باشه، ولی با این سرمایه ها از حل مشکلات مردم دریغ کنه، خودشو کنار بکشه، دست به جیب نباشه، نفرتشون هم از بخل معلوم بود منشأش چیه. معرفت داشتن که بخل صفت ابلیسی، از یه سجده کردن بر آدم بخل کرد، دریغ کرد. میدونستن نگاه قرآن به بخل یه نگاه عجیبی، کرارن قرآن مجید بخل و مردود اعلام کرده، مورد نفرت قرار داده، به خصوص در آیه 180 سوره مبارکه آل عمران. فلا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم. این بیان پروردگار درباره بخل. خیال نکنن کسانی که ثروت مال در اختیارشون قرار دادن، اگر بخل ببرزن، هزینه نکنن، خرج نکنن، به خیر اونهاست. این خیالو نکنن، خیال خیاله، پشتوانه نداره، نه پشوانه علمی داره، نه عقلی، نه شرعی. یه سرابه، هیچی نیست، پوچ. اما همینو خیال نکنن که اگر بخل ببرزن و نعمتهای منو هزینه نکنن براشون خیره، بلکه این بخل یه شر سنگین دامنگیره. این شر سنگین دامنگیر چی هست؟ خود پروردگار معنی میکنه، بیان میکنه که چیه. در خود همون آیه هم بیان میکنه، سیطوقون ما بخدو به یوم القیامه. روز قیامت به وزن کل ثروتش گردنبند فلزی گداخته شده در آتش قرار میدم و اون گردنبندو میندازم گردنش، میگم این ثروتی که عاشقش بودی دلت نمیخواست هزینه کنی مال خودت، ولی قیافه ثروت بخیل در قیامت به صورت گردنبند فلزی گداخته شده دوزخ. من که نیازی به انفاق تو نداشتم، ولی الله میراث و سماوات و الارض دنباله آیه است. تمام آسمان ها و زمین ملک من بود، اینی که به تو داده بودم اینم مال من بود. این ثروت امتحان بود دست تو که آیا به تکالیف مربوطه به ثروت عمل میکنی یا نمیکنی. بیشتر از این نبود، یه امتحان. رفوزه شدی، حالا این ثروتت به صورت این گردنبند فلزی و آتشین مال خودت، من نیازی ندارم. پیام حضرت صدیقه اینه که دست بسته نباشیم. بین شما یتیم زندگی میکنه، عکار افتاده زندگی میکنه، قوم خویش آبرودار زندگی میکنه، صد جور کار خیر جلوی پای شماست، اگه بخواین انجام بدین. کارای خیر بسیار مهم، کارای خیری که خیر دائمی داره، تموم نمیشه، میمونه. کار خیر اندک قرآن مجید میگه موندگاره. فکر نکنید کارای خیر بزرگ موندگار. بیش از 40 سال قبل تو خیابون گرگان در شمال شرق تهران من یک ماه رمضان منبر می رفتم، 30 شب از نماز می رفتم اونجا. یه پیر مرد خیلی خوش اخلاق هر شب بین دو نماز بلند می شد، هر شب یه کیسه دستش بود، می گفتش پول برق مسجد رو بدی، پول جمع می کرد، فقط می گفت پول برق بدی، برقه اومده نداریم بدیم. مسجد هم مسجد فقیری بود، خیلی برخورد زیبایی داشت، زبان زیبایی داشت و خودشو هزینه کرده بود هر شب بین نماز مغرب و عشا آبرو گذاشته بود بگرده پول جمع کن. سال بعد که من رفتم صدای پیرمرد نیامد. بعد منبر شب اول به امام جماعت مسجد که درس خونده نجف بود و مجتهد بود گفتم آقا امشب این پیرمرد نبود؟ گفت نه، 4-5 ماه پیش اومد پیش من گفت من میخوام برم آذربایجان دهمون سله رحیم. خداحافظی کرد رفت اونجا مرد، همونجا هم دفنش کردم. اینجا هم براش ختم گرفتیم، مردم هم استقبال کردن. این پیرمرد قیافش، کارش، صداش تو ذهن من بود. می فرمودن یه شب من خوابشو دیدم، این عالم نجف درس خونده، عالم ورزیده‌ای بود. بهش گفتم کجایی؟ دیگه نمیای مسجد؟ و برزخم. آدرس قرآنی رو داد. و من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. بعد مرگ دنیای دیگه‌ای شروع میشه. قرآن میگه اسمش برزخ. طول برزخ از مردن اشخاص تا روز برپا شدن قیامت، زمان برزخ. در سوره مبارکه مؤمن جزء 23 قرآن، نه مؤمنون که جزء 18، خداوند متعال یه گوشه برزخ رو اینطوری شناسونده که برزخ عالمی است بین دنیا و بین آخرت، نه کاملا دنیاست نه کاملا آخرت. یه نشانه های از دنیا رو داره، یه نشانه های از آخرت. این خبر قرآنه. حالا بعضیامون نزدیک بریم این خبرها رو اونجا با چشم ببینیم. هم روز داره هم شب. گو من در برزخ. گفتم چی کار میکنی اونجا؟ گفت خوبم. روز که خیلی خوبه. شبم تا میخواد تاریک بشه یه رشته روشنایی نور از مسجد میکشن تو برزخم، روشن روشن میشه. میگن این مال پولاییه که برای برق مسجد جمع کردی، حالا خودت بهرهشو ببر. طبق قرآن مجید، طبق معارف الهی، اونی که اهل خداست و مخصوصاً آدم بخیلی نیست، از آبروش مایه میذاره، از شخصیتش، از علمش، از پولش، از زبانش، تمام اینا در برزخ به صورت روشنایی بهش بر میگرد. و اونی که بخیله، که از هیچ نعمتی از نعمتهای خدا هزینه نمی کنه. این رو پیغمبر می فرماید در ظلمت محض، یه ظلمتی که تنهاست توش و ظلمت وحشتناکی. صدیق کبری می‌فرماید انفاق محبوب من، عاشق انفاق، یعنی بخل به شدت مورد نفرت من. وجود مبارک شیخ طوسی شخصیت واقعا کم نظیریه. در حدود قرن سوم زندگی میکرده. بخشی از دین شیعه مدیون شیخ طوسیه. یه بچه دهاتی از طوس بیرون شهر مشهد پانشه میاد طلبه میشه و کارش به جایی میرسه که هر روز درسی در حوزه های علمیه آرائش، فتواهاش، کتاباش مورد بحث مراجع بزرگ شیعه است. خیلی خوب خودشو هزینه کرد، خیلی اولا 70 جلد کتاب نوشته، کتاباش کم نمونه است. دو تا کتاباش جزء 4 کتابای اصلی فرهنگ اهل بیت بعد قرآن و نهج البلاغه و صحیفه است، تهذیب و استبصار. یه تفسیر هم داره 10 جلد به نام تبیان. این 70 تا موند تا الان، کاربرد هم داره. بقیه کتابایی هم که نوشته بود که نمیدونیم چند تاست، آخونده یا اهل سنت در بغداد فتوا دادن، حمله کردن، کل کتابخونه‌ش رو سوزوندن، خاکستر کردن، هرچی قرآن و کتابای روایتی و معارف الهیه و دست خطاش بود خاکسترش. خودشون میخواستن بکشن، پشتبون به پشتبون فرار کرد از بغداد، اومد نجف. نجف ساکن نداشت، بیابون بود، فقط قبر امیرالمؤمنین بود و یه چند تا خونه گلی اطراف. اونجا اومد ساکن شد، طلبه‌ها کم کم پیداش کردن، اومدن دورشو گرفتن. این حوزه با عظمت نجف یادگار شیخ طوسی. چقدر خدا به این مرد الان تو برزخ بهره میده اصلا برای ما قابل تصور نیست. چون تو سوره یاسین میگه کارایی که میکنین، اوناییش که بعد مرگتون موندگاره، اونا سودش بهتون بر میگرده. و نکتب و ما قدمو و آثارم، هرچی رو پیش فرستادین که وقتی اومدین میبینین، هرچی هم ازتون میمونه دنبال خودتون میاد. یک کتابی داره به نام اعمالی، بسیار کتاب فوق العاده. من با این کتاب زیاد سر و کار دارم. نابترین روایات شیعه در این کتاب و مجموع این کتابم منبراش، یعنی منبر که میخواست بره روایتو می نوشت، می برد منبر، برای مردم می خون، توضیح می داد، بعد اینا رو منظم جمع کرد شد اعمالی. حدود 900 صفحه هست. یه روایت در این کتاب از قول امام ششم که حضرت صادق می فرماید اخلاق ما اهل بیت اینه، 8-9 تا 10 تا خصلت رو نقل میکنه. خیلی روایت سنگینیه، کمرشکنه برای کسی که باور کنه. اونی که باور نمیکنه راحته، اون نه قرآن رو باور داره نه روایات، خوش داره زندگی میکنه. می‌فرماد اما اخلاق دشمنان ما در دنیا اینه، یکیشم بخل. دشمنان ما، ثروتمند بخیل باید بدونه امام صادق مار که دشمن اهل بیت بهش زده، شوخی هم نداره. اما یه چیز دیگه هم که از دنیای شما محبوب منه قرآنه. این مقدمه رو که شنیدید، حالا دنباله بحث جلسه گذشته رو بشنوید. دو تا مطلب صدیقه کبرا هر روز عصر تا روز شهادتش، هر روز سید ابن طاووس نقل میکنه که به پیشگاه مبارک پروردگار عالم عرضه میکرد هر روز. و بعد این دوتا مطلب سه خواسته ویژه از پروردگار میخواست و بعد این سه تا خواسته ویژه حدود 15 برنامه اخلاقی مثبت و منفی رو ارائه میکرد هر روز. قطع نمیکرد، تعطیل نمیکرد. زبان پدر خانواده و مادر خانواده از خیرگویی برای زن و بچهش نباید قطع بشه. یه مادر حالا یا 4 بچه داشته، 2 دختر 2 پسر، یا به گفته خیلی یا 3 بچه داشته، 2 پسر 1 دختر، زینب کبرا با لقب ام کلثوم، حالا یا 3 بودن یا 4، اما هر روز عصر این مسائلی که به زبان مبارکش جاری می شد تو فضای خونه به گوش بچه‌هاش، به قلب بچه‌هاش، به فکر بچه‌هاش خونده می شد. ما باید مسائل خیر رو هر روز با محبت، با نرمی به گوش زن و بچه بخونیم. فذکر، حبیب من بگو، فذکر فإن الذکرا تنفع المؤمنین، این گفتن برای اهل ایمان سودمنده. انبیا دین خدا رو با گفتن به مردم القا کردن، انبیا مردم رو با گفتن تربیت کرد. کدوم پیغمبر رو میشناسید که اگر علیهش توطئه نمیشد با شمشیر و با اسلحه دین خدا رو بگه؟ کدوم پیغمبر؟ همه اسلحه انبیاء خدا برای القاء دین زبان بوده و محبت فقط. اثرم میکنه. من یه روزی تو مؤسسه قوممون که از همه جای دنیا برامون سوال میاد و ما جواب میدیم، تا الان 300,000 سوال اعتقادی، اخلاقی، خانوادگی، علمی، عملی، از همه جور آدم برای ما اومده، سنی، شیعه، مسیحی، یهودی، باهائی، لائیک. یه ایمیلی از امریکا اومد، دوستان اهل علم سایت گفته بودن رومون نمیشه بدیم به ایشون، ایمیلو به منم زده بود که بدن به من بخونم. نداد. ولی بعد به این نتیجه رسیدن، گفتن بدیم این ایمیل. اومدن گفتن که یه ایمیل از امریکا اومده، ما دیگه ایرانیه این متن. این متن این بود که من بدون سلام، بدون احوال پرسی، بدون مقدمه، سه شروع این ایمیل این بود: من از تو، یعنی من، بسیار متنفرم برای اینکه من نشستم تو رو ارزیابی کردم، جز یه اولاغ هیچی دیگه نیست. گفتن آقا اینو فرستادم. گفتم جواب دادین؟ گفتن نه. گفتم اشتباه کرد. تو اصول کافی کلینی یه بابی هست، باب نامه. براتون نامه فرستادن، یا آره یا نه جواب بدید. یه وقت یه نامه هایی میاد دادم نمیتونه جواب بده. تو همین دهه نزدیک شب برای من حدود 7 تا 8 تا نامه اومده، ارزون ترین نامش 40 میلیون تومان پول میخواست، ارزون ترین. ولی آدم باید خبر بده که من در این زمینه دستم باز نی، معذورم، نمیتونم. بی جواب نباید گفت. گفتم نامه رو نباید بی جواب میذاشتیم. گرفتم، گفتم جوابشو الان مینویسم، همین الانم برای صاحبش بفرست، چون آدرس داشت. نوشتم بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. 1، خیلی خوشحالم که یه رفیق به رفیقام اضافه شد، چون نامه اعلام رفاقته، یا منفی یا مثبت. 2، من از شما تقاضا میکنم رابطه تو با من قطع نکن. بازم بنویس. 3، فکر نکن من از نامه تو ناراحت شدم. گاهی رفیق آدم از کوره در میره یه چیزی میگه. من اصلا از تو ناراحت نیست. خوشحالم که برای من نامه داد. 4، بازم نامه بده. منم باز جواب میدم. نامه رفت. 2 روز بعد جواب داد، یا 48 ساعت بعد، که به ایشون سلام برسونین، بگین که من این 2-3 روزه خوب نشستم فکر کردم، دیدم خودم اولاغم. و من دیگه رو آوردم به اسلام، به آخوند. من برگشتم. فذکر، حرف بزنین. فإن الذکر تنفع المؤمنین، گفتن روی موج محبت اثر میذاره، در زن، در بچه، در نوه، در عروس، در داماد. خونه های ما باید شعبه خانه پیغمبر باشه، بعد شعبه خانه صدیقه کبرا باشه، در همیچ، در زبان، در عمل، در اخلاق، در برخورد با زن و بچه. اگه خونه ما شعبه خونه اهل بیت نباشه، پس شعبه خانه ابلیسه. بعد منتظر کیفر خدا باشه، چه در دنیا چه در آخرت. فرمود من عاشق قرآنم. اون وقت هر روز عصر بدون قطع تا روز درگذشتش. این دو جمله رو می فرمود: الحمدلله الذی لم یجعلنی جاهدن لشیء من کتابه. خیلی مهمه. ولا متحیرن فی امره. خدا را سپاس میگذارم، ستایش میکنم که این لطف رو به من صدیقه کبرا، به من فاطمه زهرا داشت، این محبت رو داشت، این احسان رو داشت، به من کمک داد. چه آدم خودشو باید در معرض کمک خدا قرار بده. من اگه به خدا بگم نمیخوام، خدا میگه که خب بنده من میگه نمیخوام. من که زور نمیخوام چیزی به بندم بدم، بندم باید بخواد، من بهش بپردازم. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب. اگه خواستن بگو من به شما نزدیکم، دعاتون رو مستجاب میکنم. اگه خواستن، اگه نخواستنم که کاری به کارشون ندارم. میگم بندگان من، بهشت رو برای شما قرار دادم. یه عده میگن نمیخوایم. خب پروردگار میگه من مجبورتون نمی کنم برین بهشت، حولتونم نمیدم. نمیخوایم، خودتون نمیخوایم، منم بهتون نمیپردازم. خب وقتی بهشت بهتون ندادم، قیامت پا برهنه و اوریان، تو صحرای قیامت که نمیمونید، بالاخره باید برید یه جا سکونت بکنید. بهشتم رو که نخواستیم، خب باید برین جهنم. حولتونم نمیدم برین جهنم، خودتون خواستیم. بودیم بهشت رو نمیخوایم، یعنی جهنم رو میخوایم، خب برو جهنم. ما باید خودمونو در معرض یاری قرار بدیم. بگم ندارم، میخوام. نمیفهمم، میخوام. دیگه ما بالاتر از زین العابدین که نیستیم. ما 10 میلیاردمونم انگوش کوچیکه یه امام چهارم نمیشیم. هممون 10 میلیارد چی؟ امام باقر میگه هر وقت با پدرم رفتیم نجف، که قبر رو فقط ماها میشناختیم، خانواده هنوز روشن نشده بود اینجا قبر امیرالمومنین، نگو هر وقت من با پدرم رفتم نجف، این تو مفاتیح تو زیارت های امیرالمومنین، پدرم با عشق چشم صورت رو قبر امیرالمؤمنین گذاشت، گفت اللهم ارزقنی عقلا کاملا و لبا راجها و عملا زاکیا. زین العابدین سر قبر امیرالمؤمنین به خدا میگفت عقل کامل روزی من، چون اگه عقل نباشه مسیر میفته به جهنم، تو دنیا مسیر میفته به انواع گناهان. و لبن راجها، یه مغز کامل انسانی که مغز برتره به من عنایت کن، که من همه چی رو درک بکنم. من خودم رو در معرض یاری قرار ندم، هیچی نخوام، خب نمیدم به من اگه 10 شبانه روز تو این حسینیه بیشینم، از تشنگی دارم میمیرم، نگم، اعلام نکنم، خبر ندم که من تشنم، کسی آب به من نمیده، خب باید بگم تشنم، باید بگم گرسنم، باید به مردم مؤمن بگم شب عید آبرومندم، دخترمو میخوام ببرم، یه یخچال میخواد، یه فرش، یه گاز. اگه نگم که چیزی گیرم نمیاد، چیزی بهم نمیدن. این گفتنم عیبی نداره از نظر شرعی. پیغمبر گفته حرفاتونو با مردم مؤمن در میون بذار. به مردم مؤمنم گفته آبرودار اگه بهت گفت من نیازمندم کمکش. یوسفم تو زندان، وقتی اون دوتا زندانی میخواستن آزاد بشن، یکیشون که اعدام میشد، اون یکی رو که میخواستن به سر کارش برگردونن، گفت به اربابت بگو که شخصی به نام یوسف بدون گناه 9 سال تو این زندان. خدام ایراد نگرفته. خب باید ما دردمون رو به هم بگیم. به کی بگیم؟ بندگان مؤمن خدا نیروی خدا در کره زمین هست، وکیل خدا. عیبی نداره گفتن. ما خیلی مقدس بازی بخوایم دروریم، از دین منحرف میشه. اگه هیچی نخون و هیچی نمیدن، اگه بخوام خواستان اگر مطابق با حکمت و مصلحت باشه عنایت میکنم. مرحوم ملا محمد تقی مجلسی میگه من یه شب برای نماز شب بیدار شدم، مقدمات نماز شب و فراهم کرده بودم، وارد نماز شدم، چون نماز حس کردم تو تاریکی اتاق که هیچی منو نمیبینه سیمم وصل شد. در حال وصل شدن سیمم از تو گهواره صدای گریه محمد باقر بچه‌م اومد، شیر خوره بود، دیدم سیمم وصله، الان هرچی از خدا بخوام بهم میده. دستمو بلند کردم به گدایی، گفتم خدایا این بچه تو گهواره منو از علمای بزرگ خدمتگزار به دینت قرار بده. خب بعد بخوام این بچه بزرگ شد، شد علامه مجلس. من باید خودم رو در معرض یاری قرار بدم. زهرا به پروردگار عرض میکنه تو را ستایش میکنم. این خیلی مهمه که به من یاری دادی. که چی بشه؟ لم یجعلنی جاهدن لشیء من کتاب، ذره از اون چه در قرآن قرار دادی رو منکر نشدم، نگفتم نمیخوام، نگفتم من آخر سال دفترامو رسیدم 2 میلیارد سود کردم، 2 میلیارد 400 میلیون تومنش خمسه. قرآنم تو سوره انفال میگه خمس مال خداست. حالا خدا نیستش که پولو به خودش بدیم در عالم ظاهر، ولی رسول بده به پیغمبر، پیغمبر نیست ولی ذل قربا بده به اهل بیت، اهل بیت نیستن بده به عالم ربانی که میدونی و میشناسی و یقین به تقوا و ورع و پاکدامنیش داری، اون بلد کجا خرج کنه. بعد من بیام خدا میگه که این 2 میلیارد که مال سرمایت نیست، سود سرمایته. 400 میلیون خمس، 1,600,000,000 تومانش هم مال خودت. بعد من بگم که من این خمس تو کتم نمیره. این انکار گوشه ای از کتاب خداست. این کار من یه جام نجس شده، خب میرم آب میکشم، برای چی؟ گفتن برو حموم از نوک سر تا نوک پات سر و گردن و بشور و نیت کن و بعد طرف راست تو بعد طرف چپ تو. حرفا کدومه؟ من یه گوشه یه بدنم نجس شده، با یه ذره آب میشورم تمیز میکنم، من غسل تو کتم نمیره. این انکار گوشه ای از قرآن مجید. و فاطمه زهرا هر روز خدا رو ستایش میکرد که کمکش کرده که چیزی از قرآن خدا رو منکر نشه و زیرش نزنه، بگه نه تو کتم نه. خیلی خطرناک. ولا متحیرن فی شیء من امره، کمکم داده که در هیچ فرمانی از فرمانهای الهی دودل نیستم، انجام بدم ندم. حالا به درد میخوره من این کارو بکنم؟ به درد نمیخوره. حالا خدا در قرآن گفته تعاونوا علی البر و تقوا، به خیر کمک بدین. حالا با این ثروتم یه حوزه علمیه بسازم، نسازم، یه مدرسه درست کنم، یه 10 تا یتیم و نونوار بکنم، یه 10 تا خونه به بیخونه بدم ندم. زهرا میگه کمکم داده که سرگردونه در امرش نباشم، که بیشونم بگم انجام بدم یا نه، آخرش هم انجام ندم. بلا متحیرن فی شیء من امره، دنباله فرمایشاتشون جلسه بعد. واقعا خوش به حال اهل قرآن، خوش به حال اونایی که دلشون با قرآن، با احکام قرآن، با فرمانهای خدا یکیه. خوش آنا که در صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدن درفتن. خوش آن که بزر آدمیت در این ویرانه پاشیدن رفت. خوش آن که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و خوشان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و خوشان آن که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و وارد اتاق میخواستن بشن اسماء گفت مادرتون استراحت میکنه وارد نشید. گفتن تو خیال میکنی ما نمیدونی چه بلای سنگینی سر ما اومد. درو باز کردن چهار تا بچه اینجوری قرار گرفتن. امام مجتبا اومد بالا سر مادر، صورت رو صورت مادر گذاشت. ابی عبدالله پایین پای مادر، صورت کف پای مادر گذاشت. دو تا دختر صورت دو طرف بدن مادر گذاشت. برای اولین باره که هرچی مادر رو صدا میزنم مادر جواب نمیده. در روایات صحیح محکممون داره ابی عبدالله که حدود 7 سالش بود از جا بلند شد، صدا زد شما پیش مادر بمونین من برم بابامو خبر کنم. دوان دوان اومد مسجد، بابا گمان نمی کنم اگه بیای خونه مادر رو زنده ببینی. عبا از رو دوشش افتاد بر ندار، کفش پا نکرد. همین جوری که داره میدوه با خودش حرف میزد گریه میکرد. لکل اجتماع من خلیلین فرقتو و کل الذی دون الفراق قلیل فإن نفدقادی فاطمه بعد احمد دلیل علی انه لا یدوم خلیل. من که هنوز حرارت داغ پیغمبر از قلبم سرد نشده، چی شد اومد این خبر مرگ زهرا رو برام آوردی؟ وارد اتاق شد، هم بچه ها دیدن چهار زانو نشست، سر زهرا رو از رو بستر بلند کرد رو دامنش گذاشت. یا بنت رسول الله جواب نمیده، یا بنت خیر خلق الله جواب نمیده، یا بنت من حمل از زکا و اطراف ردا جواب نمیده. چنان گریه کرد که عشقش رو صورت زهراری، فاطمه جان من علیم دارم تو رو صدا میزنم، چرا دیگه جواب منو نمیدی؟ چشمشو باز کرد، تمام وصیتش این بود، صدا زد علی جان منو شب غسل بده، شب کفن کن، شب دفن کن، سلام منو تا قیامت به بچه هم برسون. علی جان میدونم این چهار تا بچه منو بعد من خوب نگهداری میکنی، خوب رعایت میکنی، اما علی جان سفارش خصوصیم اینه حسین منو بیشتر را خصوصی برای ابی عبدالله سفارش گردی، اما به ظاهر جات خالی بود، اون وقتی که دخترت گلوی بریده رو روی دامن گذاشت. صلی علیک یا رسول الله ملیک السما، حاضر حسینو که مرمل اون به دماغ.